انجیل مرقس فصل دهم و آیه اول. و از آنجا برخواسته از طرف اردن به نواحی یهودیه آمد و گروهی باز نزد وی جمع شدند و او بر حسب عادت خود باز بدیشان تعلیم می داد. آنگاه فریسیان پیش آمده از روی امتحان از او سوال نمودند که آیا مرد را طلاق دادن زن خیش جایز است. خداوند ما عیسی مسیح به ناحیه شرق اردن میاد و در اون مکان خواهد بود به مدت چندین ماه تا اینکه سفر آخرش رو به اورشلیم شروع کنه و در اونجا مطابق پیشدانی خداوند دستگیر شده، به شکل قرار غیر عادلانه محاکمه شده و مصلوب خواهد گشت. اکنون در آخرین بخش خدمت زمینی خودش هست، سه ماه آخرش در ناحیه اردن که انجیل لوقا رو بیشتر توضیح داده. ما در اینجا به یک واقعه خاص اشاره شده. در اینجا میخونیم که بار دیگه خداوند ما عیسی مسیح با فریسیان روبرو میشه که از روی امتحان برای اینکه او رو به دام بیاندازند این سؤال رو پیش میکشند: آیا مرد را طلاق دادن زن خیش جایز است؟ انجیل متی اطلاعات بیشتری به ما میده. سوال اینه که آیا مرد را طلاق دادن به هر دلیلی زن خیش جایز است؟ تعلیم رایج در اون زمان که رهبران یهود به قوم میدادن این بود که بله، یک مرد و یا یک زن میتونن همسرشون رو به هر دلیلی طلاق بدن اگر اون زن مرد رو خوشنود نسازه. اون وقت به هر دلیلی مرد میتونه زنش رو طلاق بده. این تعلیمی بود که در اون زمان یهودیان به قوم میدادن و در این آیات میبینیم که خداوند این نظر رو رد میکنه و بعد شاگردانش تعجب میکنن و به حیرت در میان، زیرا اونها نیز مثل بقیه یهود فکر میکردن که فرد میتونه زنش رو به هر دلیلی که خواست طلاق بده و این نظریه رایج در اون زمان هست در بین یهود. و قبل از این خداوند ما عیسی مسیح بیش از یکی دو مورد یهودیان و رهبرانشون رو به خاطر تعلیمات غلطشون، به خاطر سنت هایی که افسوده بودن به شریعت موسی، اونها رو توبیخ کرده. و اکنون به نظر میرسه فریسیان با این سوال میخوان بار دیگه او رو به دام بیاندازن و با خودشون میگن آیا این نظر را هم رد میکنه و این حق رو از مردم میگیره که به راحتی زنشون رو طلاق بدن؟ و اگر کسی از زنش خوشنود نیست و میخواد او رو طلاق بده، اگر مسیح این کار رو منع کنه باعث میشه تا محبوبیتش رو در بین یهود از دست بده و فکر میکنن مسیح به احتمال زیاد این کار انجام خواهد داد، زیرا او همه سنت ها، همه اون چیزها رو که رهبران یهود اضافه کرده بودن، مسیح داره اینها رو رد میکنه. و به این دلیله که میخونیم از روی امتحان از او سوال کردن. آنگاه فریسیان پیش آمد از روی امتحان از او سوال نمودن: آیا مرد را طلاق دادن زن خیش جایز است به هر دلیلی؟ آیه 3. در جواب ایشان گفت: موسی شما را چه فرموده است؟ خداوند اونها رو برمیگردونه به کلام خدای زنده، شریعتی که خداوند به موسی داد و هنوز تحت اون شریعت بودن تا زمانی که کار مسیح، کار نجات بخش او به آخر برسه، تا زمان رستاخیز او و برپایی کلیسای مسیح در روز پنتاکست، تا اون وقایع به انجام برسه هنوز شریعت باقی است، هنوز سنت و شریعت موسی باقی هست. اما همه اینها در مسیح به کمال میرسه. اما تا اون زمان اونها هنوز تحت اون شریعت و سنت و رسوم یهود هستند و خداوند اونها رو برمیگردونه به زمان موسی. و در واقع خداوند سنت هایی رو که یهودیان اضافه کرده بودن به شریعت موسی توبیخ میکنه و میگه موسی شما را چه فرموده است؟ نه آنچه که شما به اون اضافه کردید، رهبران شما و رابیها و غیره. موسی شما را چه فرموده است؟ آیه 4. اونا سعی میکنن این سؤال رو نادیده بگیرند و چنین میگن موسی اجازه داد که طلاقنامه بنویسند و رها کنند. اما اگر برگردیم به کتاب تثنیه فصل 24 در اونجا قوانین طلاق اومده و دو عبارت وجود داره. در آیه اول چنین میخونیم چون کسی زنی اختیار کرده با وی ازدواج کند سپس در نظرش پسند نیاید از آن رو که چیزی قبیح در او بیابد طلاقنامه ای نوشته به دستش دهد و او را از خانه خیش براند. دو عبارت هست: اگر در نظرش پسند نیاید، و بخش دوم از آن رو که چیزی ناپاک در او بیابد، اون وقتی که میتونه او رو طلاق بده. این عبارت اگر که زنش مرتکب زنا بشه، اگر اون زن زنا کنه، خیانت ورزه، بدین معناست که در او چیزی قبیح یا ناپاک بیابه. به این دلیله که میتونه طلاقنامه رو بنویسه و به دستش بده و او رو از خانه خیش برانه. این تعلیمی که موسی میده. اما آن کاری که سنت یهود انجام داده بود و فریسیان این بود که بخش اول رو گرفته بودن: اگر کسی زنی اختیار کرده با وی ازدواج کند سپس در نظرش پسند نیاید، همین بخش رو گرفته بودن، به هر دلیلی میتونن طلاق بدن، و بخش دوم رو فراموش کرده بودن. از آن رو بدان دلیل که چیزی ناپاک در او بیابد، به این علت که اون زن به او خیانت کرده، به این دلیل که اون زن زنا کرده، این بخش دوم رو اونها کنار گذارده بودن و فقط به بخش اول نگاه میکردن بدون اینکه بخش دوم رو در نظر بگیرند که دلیل اون رو ارائه میکنه. و در نتیجه میگفتن تو میتونی زنت رو طلاق بدی به هر دلیلی، اگر در نظرت ناپسند اومد به هر دلیلی میتونی اون رو طلاق بدی. و خداوند ما عیسی مسیح چنین تفسیری رو از شریعت موسی کاملا رد میکنه. نه، تو نمیتونی اون رو طلاق بدی، بایستی بر اساس این باشه که اون زن زنا کرده باشه. البته خداوند ما اینو توضیح میده که فقط به زن مربوط نمیشه، اگر مرد هم خیانت کنه زن این حق رو داره تا او رو طلاق بده. اگر زن بیابه که شوهرش ناپاکه و مرتکب زنا شده، زن میتونه اون رو رها کنه. سپس خداوند این موضوع رو توضیح میده. در آیه 5 عیسی در جواب ایشان گفت: به سبب سنگدلی شما این حکم را نوشت، اما از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. و توضیحی که خداوند ما میده این هست: هیچ نوع طلاقی مورد خوشنودی خدای زنده نیست. خدای زنده و حقیقی از طلاق نفرت داره، اما طلاق رو خداوند اجازش رو داد به علت گناه، به خاطر سنگدلی آدمی. اگر زن به شوهرش خیانت کنه و زنا ورزه، و یا شوهر به زن خیانت کنه، اونگاه برای اون فردی که بیگناه هست در این رابطه یک راه گریزی فراهم شده که آسیب نبینه. او با یک زناکار در این رابطه هست و اون رابطه زناشویی میتونه قطع بشه، زیرا همسرش به او خیانت ورزیده. پس خداوند یک راهی رو فراهم کرده، امکانی رو فراهم کرده برای اون فردی که معصومه، تا اون فرد آزاد بشه از این رابطه زناشویی. نه بدین معنی که در آیین مسیحیت طلاق به راحتی صورت میگیره. خشم و غضب خداوند بر علیه اون کسیه که در این رابطه گناه میورزه. خداوند علیه طلاق هست. اما برای فردی که بیگناه در این رابطه، راه گریزی رو فراهم میکنه تا در اینجا بهش آسیب نرسه و مجبور نباشه تا اون فرد با اون فرد بمونه و رنج ببینه. پس این توضیحی که خداوند ما میده و میگین از ابتدا هدف این نبود که زن شوهرش رو طلاق بده، و یا برعکس، از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید و در یک رابطه قرار داد تا آخر عمر با هم زندگی کنند. زن و شوهر باید به هم بچسبند، به هم محبت نشون بدن، و به این موضوع فکر خواهیم کرد. آیه 5، عیسی در جواب ایشان گفت: به سبب سنگدلی شما این حکم را نوشت. اما از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. ساختار بیولوژیکی ما کاملا مجزاست، زن و مرد. اکنون جامعه غرب این تفاوت رو کنار میزنه و سعی داره شریعت خداوند رو نادیده بگیره و حتی سعی میکنن توصیف تازه‌ای از زن و مرد بدن. اما خدای زنده از ابتدا مقدر داشت که مرد و زن وجود داشته باشه. آیه 7، خداوند ادامه میده: از آن جهت باید مرد پدر و مادر و خود را ترک کرده با زن خیش بپیوندد. معنای این آیه این هست، در نظر داشته باشید، دو جنسیت وجود دارن، زن و مرد، که به لحاظی بسیار شبیه هم هستن و به لحاظ دیگه بسیار متفاوت. این دو به این شکل طراحی شدن که با هم ازدواج کنن. از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود را ترک کند. با این موضوع که این دو فرد باید ازدواج کنن که مرد پدر و مادرش رو ترک میکنه. و خداوند زن و مرد رو به شکلی طراحی کرده، به هدف اونها رو آفریده که با هم ازدواج کنن. برای این رابطه بسیار خاص و ارزشمند، اونها یکدیگر رو کامل میسازن و کاملا با هم یکی میشن، زن و مرد، که هر دو در نظر خدای زنده مهم هستن و برابرن. هر دو خداوند بهشون عطایایی داده، هرچند عطایاشون متفاوته. هر دو ارزشمندن اما متفاوت آفریده شدن تا هر یک برای دیگری مناسب باشه و او رو کامل سازه در پیوند ازدواج. البته در اینجا ما در مورد کسانی که مجرد باقی میمونن صحبت نمی کنیم. و این عتیه است که در کلام خداوند موقعیت خاص و ارزشمندی هست و ما ارزش اون رو به هیچ وجه کم نمی شماریم. از آن جهت باید مرد پدر و مادر خدا ترک کرده با زن خیش بپیوندد. برای چند لحظه به این واژه فکر میکنیم: به همسر خود بپیوندد، با زن خیش بپیوندد یا بچسبد. واژه‌ای که در زبان یونانی هست یعنی چسبیدن، اشاره داره به یک رابطه دائمی برای زن و شوهر که با هم باشن. وظیفه زن و شوهر اینه که به یکدیگر بپیوندن، به هم بچسبن. و به ما گفته شده که مرد پدر و مادر و خود را ترک کرده با زن خیش بپیوندن. پس یک واحد تازه وجود اومده، یک خانواده تازه. و البته ما باید به پدر و مادر و خود حرمت بگذاریم، اما در زمان ازدواج دیگه پدر بر دختر خودش اقتداری نداره، بلکه این اقتدار رو به شوهر میده که با دخترش ازدواج کرده. البته گاهی در بعضی از فرهنگ ها، حتی 100 سال پیش در انگلیس این فرهنگ وجود داشت، در بعضی از فرهنگ ها اگر کسی دختر یا پسرش رو به ازدواج بده، اون فرد همچنان به عنوان والدین بر فرزند خودش اقتداری داره و بچه ها باید به او گوش بدن و فرد در زندگی اونا دخالت میکنه و در زندگی زناشویی اونا دخالت میکنه و اصرار میکنه که اونا باید به این شکل و یا به اون شکل رفتار کنن. خداوند میگه خیر، مرد باید پدر و مادر خود رو ترک کنه، البته همچنان به اونا حرمت میگذاره، اما دیگه تحت فرمان اونا نیست و اون مطلبی رو که حکمت اونا میگه نباید ازش اطاعت کنه. او و زنش در این رابطه ای ازدواج در برابر خداوند مسئولیت دارن و اون اقتدار قدیم قبل از ازدواج شکسته شده و این پیام خداوند ما عیسی مسیح هست. به این دلیل، از این جهت، مرد باید پدر مادر خدا ترک کرده با زن خیش بپیوندد. آیه 8، و این دو یک تن خواهند بود، چنان که از آن پس دو نیستند بلکه یک جسم، به هم دیگه بچسبند، گویی یک بدن هستند. اکنون بگذارید برای چند لحظه به افسوسیان فصل 5 نگاه کنیم. در اینجا توصیف عالی داریم از معنای اینکه به چه معنا ما یک بدن هستیم. افسوسیان فصل 5 آیه 28. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. گویی یک بدن هستند، یک جسم، زن و شوهر. زیرا هر که زن خود را محبت نماید، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز بدن خود را دشمن نداشته، بلکه آن را تغذیه و نوازش می کند. چنان که خداوند نیز کلیسا را. زیرا که اعضای بدن وی می باشیم، از بدن و از استخوان‌های او. اون وقت این نقل قول میاد. آیه 31. از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، این بر می گرده به کتاب پیدایش، با زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. پس در ازدواج زن و شوهر به هم می پیوندن و یک جسم می شن. حالا بگذارید ببینیم به چه معنا زن و شوهر باید به هم بپیوندند، با هم یک جسم بشن، یک بدن گردن. به چه معناست؟ بگذارید به 15 بخش اشاره کنیم. در رابطه زناشویی این 15 بخش باید وجود داشته باشه. در یک ازدواج مسیحی این 15 جنبه به هم پیوستن هست. اگر شما ازدواج کرده اید، در ازدواج مسیحی هستید، آیا این مطالب رو در نظر دارید؟ اولا پیوند در محبت. ما باید کاملا محبتمون بر یکدیگر قرار داشته باشه. یعنی قدر یکدیگر رو بدونیم. به علاوه احساسات و محبت رو نشون بدیم. کسی که همسرش رو دوست داره راجع به او فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، قدر او رو میدونه و احساساتش رو بروز میده و نشون میده و به شکلی رفتار میکنه تا اون محبت و نیکی رو به همسرش برسونه و احترام میگذاره به او. محبت همیشه به فرد حرمت میذاره، زیرا قدر او رو میدونه. همسرش بسیار براش ارزشمنده. کسی که همسرش رو دوست داره بسر او فریاد نمیزنه، هرگز پشت سرش حرف بدی نمیزنه، قشنگ باش صحبت میکنه. محبت همیشه پر از احساسات هست و قدردانی. این بخش اول هست. ما در ازدواج مسیحی با محبت به هم پیوستیم. این محبت دو طرفه است و صرفا این نیست که شوهر زنش رو دوست داشته باشه و زنش به او محبتی نشون بده، و یا برعکس زن به او محبت نشون بده و شوهرش اون محبت رو به او باز نگردونه و تلاش نکنه تا این محبت نشون بده. پس این محبت دو طرفه است که هر روزه ما اون رو به کار ببریم. به هم پیوستن، یک بدن، گویی اون دو یک بدن هستن. دوما وفاداری، در وفاداری به هم پیوستن، که این وفادار بودن به یکدیگر مطلق هست و هرگز هرگز حتی برای یک ثانیه هم یک شوهر مسیحی حتی نباید به طلاق فکر کنه، حتی نباید اجازه بده فکر اون وارد ذهن مرد بشه. در زندگی معمولی بین یک زن و شوهر مسیحی اون دو هرگز نباید حتی به این موضوع فکر کنن و یا بر زبونشون جاری بشه، حتی تأمل بر اون خیانت محسوب میشه. زیرا اگر شما به چیزی فکر کنید، چیز احمقانه مثل این، تعجب نکنید که شیطان میاد و از همون استفاده میکنه. فقط لازمه یک تخم کوچیک جایی باشه تا شیطان روی اون بنشینه و اون تخم بدل بشه به یک جوجه و از اون تخم بیرون بیاد. پس هرگز حتی برای یک لحظه هم اون فکر نکنید، حتی راجم اون فکر هم نکنید، بلکه در ازدواج کاملا به هم وفادار باشید. این وفادار شامل احساسات هم میشه. شما هرگز کلمات ناراحت کننده و بدی رو راجع به همسرتون به کار نمیبرید، به ویژه در حضور دیگران. شما هرگز همسرت رو بهش خیانت نمیکنید در برابر دیگران و یک حرف بدی راجع به او بزنید. گاهی مردم این کار انجام میدن، در حضور دیگران همسرش رو کوچک میکنه و حرفی رو میزنه، شاید عمیقا ناراحت کننده نباشه اما یک ذره ناراحت کننده است برای همسرش، و یک ایرادی رو یا خطایی رو که اون مرتکب شده به شخص سومی بیان میکنه تا بخنده. نه، وفاداری اجازه نمیده حتی در این حد هم کسی به همسرش خیانت کنه. وفاداری باید مطلق باشه. سوما مراقبت، اینکه مراقب یکدیگر باشیم و به علاوه فهمیدن یکدیگر. ببینیم طرف مقابل ضعف داره، ناتوانایی‌هایی داره، به ویژه زنها. پس شوهر باید از زن مراقبت کنه، اون بار خاصی که زن داره به عنوان همسر و مادر فرزندان. شوهر نباید او رو بذاره تا کارهای خونه رو انجام بده و همه بارهای خونه رو به تنهایی تحمل کنه، بلکه شوهر مراقبه، سهمی داره در اون. به همین شکل همسرش نیست، اون زن نیست، مراقبت میکنه از شوهرش. پس این رابطه دوگانه است در خانواده، یکدیگر رو میفهمن، درک میکنن، نیازهای یکدیگر رو میدونن. نکته بعد مدیون بودن هست. آیا ما به یاد داریم که ما مدیون همسر خود هستیم؟ من به عنوان یک شوهر مسیحی بسیار مدیون زن خودم هستم و زن مسیحی هم میگه من بسیار مدیون شوهر خود هستم. او کارهای بسیار زیادی برای من انجام داده، اسات گذشتگی‌های زیادی انجام داده، مشکلات و سختی‌های زیادی رو تحمل کرده برای من و من مدیون او هستم و من نمیخوام این احساس مدیون بودن به او رو از دست بدم. اگر به این شکل فکر کنیم، از ذات آدمی فاسد و گناه آلوده و اگر اختلافی پیش اومد بین زن و شوهر، اون وقت چون خود رو مدیون اون طرف میدونیم، مدیون همسرمون میدونیم، میتونیم جلو اون خشم و غضبی رو که میتونه از ما بیرون بیاد به راحتی بگیریم. همدیگر رو دوست داریم، از همدیگه مراقبت میکنیم و خود رو مدیون یکدیگر میدونیم و من نمیتونم این حرف رو بزنم، اون چیزی که نفس من میخواد انجام بده، اون چیزی که من قدیمی میخواد انجام بده، من این کار رو نمیتونم انجام بدم. ما به هم پیوسته ایم، مدیون یکدیگر هستیم و همچنین در تسلی و آرامی دادن به یکدیگر. آیا شما زن خود رو و ضعف‌ها و نیازهای او رو میشناسید؟ میدونید وضعیت او چه هست؟ امروزه گاهی زن‌ها مجبورن کار کنن، فشار خونه بر روی دوشش هست، باید به محل کار بره، در اونجا کار کنه، مسئولیت زیادی داره. آره، شما به عنوان شوهر این چیزها رو درک میکنید و میفهمید؟ همچنین به عنوان زن، آیا شما شوهرتون رو درست درک میکنید؟ آیا بار اضافی بر او میذارید، باری که او قادر به تحملش نیست؟ ولذا به عنوان زن و شوهر باید همدیگر رو درک کنیم و قادر باشیم یکدیگر رو تسلی بدیم و بار یکدیگر رو حمل کنیم. نکته ای بعد یک هدف مشترک هست. آیا یکی از شما به یک سمت میره و دیگری به سمت دیگه؟ آیا هر کدوم بخشی از زندگی رو دارید که در اون دخالت نمی کنید؟ و یا اینکه هر دو یک هدف مشترک دارید؟ برای یک زن و شوهر مثل این بسیار ساده است. هدف مشترک ما خدمت در ملکوت خداوند عیسی مسیح است. متاسفانه بعضی از حتی شبانهای مسیحی به این شکل تعلیم میدن که کار و وظیفه شبان کلیسا در اینجاست و کار و وظیفه زنش در اونجاست. شبان کلیسا به کلیسا میره، وظیفهش اونجاست و همسرش در خونه است، بعد از بچه ها مراقبت کنه. اما این پیوستن به یکدیگر نیست. ما در یک هدف باید مشترک باشیم. هر دو باید در کلیسا وظیفه داشته باشن و خداوند رو خدمت کنن و همدیگر رو تقویت کنن و از همدیگه حمایت کنن و اجازه بدن تا دیگری نیست خداوند رو خدمت و پرستش کنه. پس این دو طرفه است. آیا شما یک هدف مشترک دارید؟ هدف ما، خداوند اون رو به ما نشون داده و به ما فیض میده تا این کار رو انجام بدیم و این کار رو ما با هم انجام میدیم. هدفی که مشترکه، به این شکلی که ما مسیحیان باید زندگی کنیم، یک هدف مشترک داشته باشیم. به علاوه ما با در تفریحات و لذاتی که داریم باید مشترک باشیم. گاهی در یک ازدواج یکی از اونها یک عادتی داره، یک ورزشی رو دوست داره و شاید شما وقتی که ازدواج کردید نتونید هر دو این کار رو انجام بدید و اگر چنینه شما باید اون عادت و یا اون تفریح و یا اون ورزش رو کنار بگذارید. اگر نمیتونید با همسرتون اون رو انجام بدید و اگر وقت زیادی رو از زندگی شما میگیره، باید کنار گذارده بشه. ورزش، تفریح، آیا این کار رو با هم انجام میدید؟ آیا این کار رو با همسرتون انجام میدید؟ فراموش نکنید شما یک بدن هستید، یک جسم، با همسرتون پیوسته اید. این مثال رو در نظر بگیرید. شما نمیتونید به این شکل زندگی کنید که با سرتون یک کار انجام بدید، با پاتون یک کار دیگه. نه، یک بدن هست، باید کاری رو که انجام میده مشترک باشه. شما ازدواج کردید، شما یک جسم، یک بدن هستید. لذا باید سعی کنید اگر تا جایی که ممکن هست کارها و تفریحات و غیره رو با هم انجام بدید، مشترک باشید. سپس صحبت کردن هست. در خانه چه کسی بیشتر از دیگری صحبت میکنه؟ و یا اینکه شما اصلا فرصتی ندارید تا با همسرتون صحبت کنید، برنامه‌ای برای اون ندارید. نه دوستان، ما در صحبت کردن هم با هم پیوسته این با هم صحبت میکنیم، در مورد چیزهای مختلف می نشینیم، وقت میذاریم، صحبت میکنیم. شما به عنوان یک شوهر باید وقت بذارید و با همسرتون صحبت کنید. نکته بعد فراگیری هست، یادگیری کلام خداوند هست. آیا چیزی هست که ما به عنوان زن و شوهر با هم اون چیز رو فرا بگیریم، با هم پیشرفت کنیم، با هم در اون زمینه صحبت کنیم، چیزهای کتاب مقدس رو، راه‌های خداوند رو با هم فرا بگیریم؟ و همچنین پرستشه و ورود در کلیسا هست که با هم باشیم، در غم و اندوه و یک دیگر شریک باشیم. اگر خداوند رو خدمت میکنیم، باید هر دو در این زمینه از خودگذشتگی انجام بدیم. آیا شما در زندگیتون از خودگذشتگی براتون وجود داره؟ فرض کنید شوهری هست که میبینی که خداوند به شکلی در زندگیش کار کرده و مشیتی او مقدر داشته که این فرد باید کاری رو انجام بده، این کار برای خداوند نیاز داره تا از خودگذشتگی نشون بده. فرض کنه این فرد به شکل غیر رسمی در کلیسا فعالیت میکنه و در این حال باید به شکل تمام وقت به سر کار بره و خونه رو بزرگ کنه، بچه ها رو بزرگ کنه و نیاز داره به از خودگذشتگی بزرگی. اما سوال اینه، آیا زن شما با شما است؟ البته او نمیتونه شبان کلیسا باشه و در کلیسا تعلیم بده، اما او اگر قرار با شما در این ازدواج باشه و شما رو کمک کنه، او نیز باید از خودگذشتگی نشون بده. آیا هر دوی شما در این زمینه دعا کردید و از خداوند خواستید تا شما رو هدایت کنه و هر دو مصمم هستید که به شکل ارادی و به خواسته خودتون این کار رو انجام بدید و از خداوند خواستید تا شما رو کمک کنه؟ شما در این زمینه در خدمت به خداوند از خودگذشتگی با هم پیوسته اید، یکی هستید و در این زمینه یکدیگر رو تقویت میکنید، کمک میکنید و این باید برنامه زندگیتون باشه. این دو یک تن خواهند بود. اکنون بگذارید به انجیل مرقس نگاه کنیم، فصل 10 آیه 8. و این دو یک تن خواهند بود، چنان که از آن پس دو نیستند بلکه یک جسم. پس آنچه خدا پیوست انسان آن را جدا نکند. این هشدار بسیار جدی است که زن و شوهر نباید طلاق بگیرند و تا جایی که ممکن هست از ازدواج مسیحیشون مراقبت کنند و از اون دفاع کنند، حمایت کنند و اجازه ندن به هیچ شکلی در این زمینه خدشه‌ای پیش بیاد، بلکه چون با هم پیوستند و یکی گشتند، نگذارند نام مسیح با آلودگی کشیده بشه، بلکه ازدواج و حرمت بذارند و جز مرگ اجازه ندن چیز دیگه‌ای اون ازدواج رو از هم جدا کنه. در آیه 10 می‌خونیم که شاگردان نگران میشن. آیه 10: و در خانه باز شاگردانش همین را از وی سوال نمودند. بدیشان گفتند: هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را ازدواج کند، بر حق وی زنا کرده باشد. و اگر زن از شوهر خود جدا شود و زن دیگری گردد، مرتکب زنا شود. در اینجا نگرانی شاگردان رو میبینید که در انجیل متا اون رو بهتر میبینید. وقتی که به جایی میرسن، شاگردانش میان از همین موضوع از او سوال میکنن. آنچه که پرسیدن و پاسخ خداوند چه بوده در انجیل متا اون بیشتر توضیح داده شده. اونا نگران بودن. بعضی از اونها ازدواج کردن مثل پتروس و با خود میگن اگر ما نتونیم از زن خود به حد دلیلی طلاق بگیریم، وضعیتمون چی میشه؟ ولی زمیان و از او سوال میکنن. آیه 11 بدیشان گفت. این پاسخ خداوند ما عیسی مسیح است وقتی که از او در زمینی طلاق ازدواج میکنه. و بدیشان گفت هر کی زن خود را طلاق دهد و دیگری را ازدواج کند بر حق وی زنا کرده باشد. آیه 12 این رو دوباره تکرار میکنه و اگر زن از شوهر خود جدا شود و زن دیگری گردد مرتکب زنا شود. به هر دلیلی اگه این کار انجام بده اون زن مرتکب زنا شده، مگر اینکه به دلیل زنا کردن شوهرش باشه. آیا دلیل دیگه نیز برای طلاق وجود داره؟ در اینجا خداوند فقط در مورد زنا صحبت کرده و بیوفایی که میتونه باعث طلاق گرده. آیا دلیل دیگه ای وجود داره؟ فرض کنید اگر کسی همسرش رو ترک کنه و یا به او خشونت نشون بده، آیا اینها زمینه برای طلاق نیست؟ هرچند که در این آیات بهشون اشاره نشده، اما مطالب دیگه ای در زمینه ازدواج و طلاق هست که باید به اونها فکر کنید. اگر به یوحنا فصل 16 نگاه کنید، می‌بینید این موضوع برای ما توضیح داده شده. در آیه 12 کلام خداوند رو می‌خونیم. خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش چنین میگه: و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم تا به شما بگویم، اما اکنون طاقت تحمل آنها را ندارید. یعنی اکنون نمیتونید اینها رو مثل یک بار سنگینی حمل کنید. مطالب بسیار زیاد هست. من مدت 3 سال به شما تعلیم دادم، مطالب اساسی مسیحیت به شما یاد دادم، اما مطالب زیادی وجود داره. در مورد عنوان مثال اداره کلیسا و نظم اون و اداره اون، مطالب زیادی هست در مورد ازدواج و طلاق، مطالب زیادی هست در مورد مطالب دیگه، اما بار اونا بسیار سنگینه، طاقت تحملش رو اکنون ندارید. بسیاری چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، اما اکنون طاقت تحمل آنها را ندارید. آیه 13 اما چون او یعنی روح راستی آید، شما را به تمامی راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود سخن نخواهد گفت، بلکه به آنچه شنیده از سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. مکاشفه بیشتری وجود خواهد داشت در زمینه مسائل مختلف و این مکاشفات آمد. کلام خداوند ما عیسی مسیح از زبان رسولانش به ما میرسه. حالا اگر به اول قرنتیان فصل 7 نگاه کنید، در اینجا ما مثالی رو داریم. آیه 15 چنین میخونیم: پولس رسول داره در مورد ازدواج صحبت میکنه و در واقع این کلام خداوند ما عیسی مسیح از زبان رسولش، چنانکه وعده‌اش رو داده بود در انجیل یوحنا. آیه 15 اما اگر بی ایمان جدایی نماید، زن و شوهری ازدواج کردن، یکی از اونها مسیحی نیست و این فرد جدایی میگیره. اگر بی ایمان جدایی نماید، بگذارش که بشود، این فرد او رو ترک کرده، رفته و در زندگی او نیست، بگذار تا بره. اگر شما در چنین ازدواجی هستید و همسر شما مسیحی نیست و ایمان نداره و میخواد شما رو ترک کنه، بگذار تا بره، زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به سلامتی خوانده است. به عبارت دیگه اون پیوند ازدواج شکسته شده توسط فردی که ایمان نداشت و همسرش رو ترک کرده و اون کسی که در این شرایط مطلقه محسوب میشه دیگه مقید نیست، در اون پیوند قرار نداره. چون پیوند ازدواج شکسته شده، اون فرد آزاده که ازدواج کنه، در این صورت مقید نیست. این تعلیم خداوند از زبان پولس رسول. اما در اینجا یک سوالی پیش میاد و اغلب اوقات این سوال پیش اومده که در اینجا به ما گفته شده اگر بی ایمان جدایی نماید. در اینجا فقط به رابطه ازدواج اشاره شده بین یک مسیحی و یک فردی که بی ایمان هست. حال فرض کنید موردی هست که شوهر که خود رو مسیحی میدونه همسرش رو ترک میکنه، اما ممکنه بگیم این آیه دیگه ربط نداره به این شرایط، زیرا آن دو هر دو مسیحی بودن و اگر شوهر او رو ترک کنه همچنان در پیوند ازدواج با او محسوب میشه، زیرا اینها سوگند خوردن در حضور خداوند و اون پیمان و عهد برقراره. شوهر به جای دیگه ای رفته، به اون سوی دنیا سفر کرده، اما دیگه با کسی ازدواج نکرده. آیا اکنون زنش مقید هست؟ آیا زنش همچنان به پیوند ازدواج با او قرار داری یا نه؟ زیرا در این آیه به ما گفته شده اگر بی ایمان جدایی نماید. پس شرایط در اینجا به چه شکل هست؟ اینو چگونه میتونیم بررسی کنیم؟ زن و شوهر هر دو خود رو مسیحی میخونن؟ شوهر همسرش رو ترک کرده، آیا پیوند ازدواج باقی است؟ برای پاسخ با اون بگذارید به متا فصل 18 نگاه کنیم. در متا فصل 18 در آیه 15 به ما چنین گفته: اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و تنها میان خود و او خطایش را به او گوشزد کن. اگر سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را یافتیم. و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کند، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. این تعلیم خداوند ما عیسی مسیح است در زمان خدمت زمینیش. به عبارت دیگه، اگر مردی که ادعا میکنه مسیحی هست به شکل بدی با زنش رفتار کرده و یا او رو ترک کرده، هرچند که این مرد میگه من مسیحی هستم، اگر پاسخ نده، اگر وقتی نزدش میرن از او خواهش میکنن تا برگرده و صلح کنه، اگر گوش نکنه، اگر توبه نکنه و باز نگرده، اگر پاسخ نده به دعوت درست و دوستانه و همچنین از کلیسا وقتی که از اون میخواد تا توبه کنه از رفتارش و بازگرده نزد همسرش و گناه رو کنار بگذاره، چنین مردی که ادعا میکرد مسیحیه، وقتی که پاسخ چنینی میده، وقتی که دعوت کلیسا و همسرش رو رد میکنه و همچنان همسرش رو ترک میکنه، چنین فردی رو خداوند میگه در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. گویی این فرد مسیحی نیست، ایمان نداره. پس این تعلیم کتاب مقدسه. پس کسی که همسرش رو ترک میکنه در اول قرنتیان فصل 7 و همچنین متی فصل 18 به این شکل که چنین فردی باید با اون مثل یک بی ایمان رفتار بشه. مورد دیگه که در ازدواج پیش میاد مسئله خشونت بدنی هست، خشونتی که مداوم هست و غیر قابل تحمله. در این زمینه اصلاحگران کلیسا نظرشون چنین بوده: خشونت در ازدواج به این شکل که فرض کنید در یک ازدواج خشونت وجود داره و این خشونت به حدی ممکنه بد باشه که به عنوان مثال برای زن باید یک مکان امین رو پیدا کنن، کسی که جونش حتی در خطره، کسی که بهش خشونت شده، و یا برای بچه ها باید یه مکان امن پیدا بشه. اما اگر چیزی مثل خشونت وجود داره، اون فرد که خشونت نشون میده ابتدا ازش خواسته میشه تا توبه کنه و رفتارش رو کنار بگذاره و از خداوند بخواد تا به او توانایی بده تا این گناهش رو کنار بگذاره. و اگر این کار انجام بده، بسیار عالی، این پیروزی است برای قدرت خدای زنده، برای کلیسا، برای نام مسیح. اما اگر اون این کار انجام نده و دست از خشونت بر نداره و زندگی رو برای همسرش غیر قابل تحمل بسازه، این میتونه باعث طلاق بشه. اما ابتدا این دو باید از هم جدا بشه. پس ابتدا جدایی هست، مدت زمانی میگذره، اگر همچنان رفتارش رو عوض نکنه، اون وقت این جدایی به خودی خود طلاق محسوب میشه و کسی که باعث جدایی شده اون فرد بی ایمان محسوب میشه. و این دیدگاه اصلاحگران، دیدگاه اصلاحگران این بود که خشونت اگر نتونه اصلاح بشه، ابتدا جدایی باید صورت بگیره و اگر این جدایی باعث ندامت و پشیمانی طرفین نشد و فرد رفتارش رو عوض نکرد، به مرور زمان اون جدایی کامل محسوب میشه و اگر بی ایمان جدایی نماید، بگذارش که بشود و در نتیجه طلاق. پس من سعی کردم به این آیات از کتاب مقدس نگاه کنم تا ببینید از دیدگاه اصلاحگران چگونه به این نتیجه رسیده ایم. اما لازمه تا اشاره کنیم تا از دیدگاه بعضی از مسیحیان ازدواج و پیوند ازدواج هرگز شکسته نمیشه. زن و شوهر مسیحی که به هم پیوند خوردن و ازدواج کردن و قسم خوردن، ازدواجشون تا زمان مرگ طرفین باقی است. حالا بگذارید به چند مطلب دیگه نیز نگاه کنیم. به افسسیان فصل 5 نگاه میکنیم. در آیه 22: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا است و او نجات دهنده بدن است. چه عبارت عالی است، چه سرمشقی برای زن و شوهر مسیحی. به چه معنا شوهر سر خونه و یا سر زن است؟ شما سر خانه هستید، همچنان که خداوند عیسی مسیح سر کلیسا است و نجات دهنده بدن یعنی کلیسا. آیا شما به این شکل سر اون زن هستید؟ آیا به این شکل خونه رو رهبری می کنید؟ چنان که خداوند ما عیسی مسیح با کلیساش برخورد کرد، رفتار کرد. مسیح چه کاری برای کلیسا انجام داد؟ او برای کلیسا رنج کشید و مرد. او خود رو فدای کلیسا نمود. محبت او با خود از خودگذشتگی کامل بود. آیا شما که خود رو سر زن می خوانید و شوهر مسیحی هستید، محبتتون به چنین شکلی هست؟ همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خدا در هر امری مطیع باشند. آیه 25: ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. محبت خداوند با چه صبر و بردباری و نیکی و محبتی است، مرتب برکاتش رو بر کلیسا فرو میرمیزه و خیشتن را برای آن داد. یک شوهر مسیحی سر خونه است، سر زن است، اما باید این رو گویی کسب کنه، باید شایسته اون گرده با محبتش. او سر زن هست اگر خودش رو برای اون زن بده، خودش رو وقف رو کنه، با از خود گذشتگی به او محبت نشون بده تا او رو کمک کنه، به او یاری برسونه، برای نیکی او، برای شادی او، برای لذت او خودش رو کاملا وقف کنه. به عنوان شوهر مسیحی، اگر شما خود رو سر زن میدونید، به رساله غلاطیان فکر کنید فصل 6 و به ویژه رساله غلاطیان فصل 5 آیه 22: در ازدواج مسیحی هر فردی نقشی رو داره. زن و مرد نقشای جدای در ازدواج دارن، اما هر دو مشترکن. پس شوهر نباید به شکل یک دیکتاتور رفتار کنه در زندگی، اما باید به شکلی زندگی کنه که رساله غلاطیان به ما میگه. اما باید نگاه کنیم تا ببینیم یک شوهر مسیح به چه شکل باید رفتار کنه. در اینجا ما اصل زندگی برای یک زن شوهر مسیحی رو داریم، به ویژه برای شوهر که میخواد سر زن باشه. این کلام خداوند به ما چه میگه؟ در اینجا مکتوبه: اما ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. به این شکل که با این خصوصیات که یک شوهر زنش رو اداره میکنه، اگر شوهر بتونه این خصوصیات رو در خودش داشته باشه و به این شکل رفتار کنه، اون وقت او یک شوهر مسیحی است و باید دعا کنه برای اینها و اینها رو در زندگیش نشون بده. اون وقت میدونه که معنای اینکه یک شوهر مسیحی سر زن هست معناش چه هست.